با عرض سلام و شام بخیر. آرزو دارم روزهای رمضان را به خوبی و سلامتی کامل به سر ببرید. نخستین برنامه دری شامگاهی رادیو آشنای صدای امریکا را که حاوی خبرها و مطالب خبری است با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم.
تعیین یک فرستاده خاص از سوی چین در امور افغانستان، ادامه پیشروی اردوی اسرائیل در قلمرو فلسطینی و تقاضای منشی عمومی ملل متحد برای تحقیقات شفاف در مورد سقوط طیاره مالزیایی.
علاوه بر مشروع خبرهای افغانستان و جهان، خبرهای ورزشی و اقتصادی، گزارش هایی نیز داریم در مورد دومین دیدار روبروی کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان و گفتگو روی مسائل مهم افغانستان. بحرین برای اصلاحات سیاسی جدی نیست و هشدارهای تازه مقامات غربی به خاطر به دسترس قرار دادن تسلیحات سنگین و جدایی طلبان طرفدار روسیه در اوکراین. با رادیو آشنا باشید تا از جزئیات این همه مطالب و خبرها آگاه شوید. نخست مشروع خبرها با حفیظ آصفی و منصفی حساس.
سلام و شب بخیر. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز جمعه با شمار از اعضای کابینه و کارمندان ارشد دولتی به ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا سفر کرد. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، حامد کرزی در جریان سفرش با اعضای خانواده های قربانیان حادثه روز سه شنبه در ارگون نیز دیدار کرد. روز سه شنبه در یک انفجار نیرومند در بازار ارگون در حدود 5 تن کشته شده است. ابراهیم رحیمی خبرنگار رادیو آشنا را که با خود روی خط تلفن داریم در مورد گزارش میدهد. آقای رحیمی سلام بر شما، خوش آمدین. بفرمایید در مورد سفر آقای کرزی و آخرین تحولات این رویداد خبر بدین.
بله، سلام به شما و شنوندگان. حمید کرزی رئیس جمهوری افغانستان امروز پیش از چاش به ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا سفر کرد و به خانواده های قربانیان حمله انتحاری که روز سه شنبه در بازار ارگون رخ داده بود دیدار نمود. حمید کرزی این حمله را محکوم کرد و همچنان گفت که حملات انتحاری و یا اعمال دیگری تخریبی حوصله مندی و همت مردم افغانستان را از بین نخواهند برد. آقای کرزی با سیبیزادگان حمله ارگون وعده نمود که با آنها کمک لازم خواهد کرد.
بله آقای رحیمی، در مورد کشته شده ها بفرشین، در مورد کشته شده ها آیا گفته میتونین که شمار کشته شده ها به چند نفر رسیده و مسئولیت این رویداد کی با عهده گرفته؟
مقامات ولایت پکتیکا میگوید که در این حمله تلفات غیر نظامیان بیش از 40 نفر است، مگر مقامات محلی ولسوالی ارگون غیر رسمی میگوید که تلفات این حمله به 50 نفر میرسد. مگر باشندگان این ولسوالی میگوید که پس از حمله یادآوری شده بیش از 70 نفر به خاک سپرده شده است. هنوز مسئولیت این حمله کسی را به دوش نگرفته.
آقای رحیمی در یک حمله گفته میشه که طالبان در ولایت خوز در ولسوالی موساخیل هم حمله کرده، در رابطه با این رویداد چی گفتنی دارین؟
بله، مسئولین امنیتی ولایت خوز میگوید که بیش از 200 طالبان مسلح شده گذشته در ولسوالی موساخیل ولایت خوز بر یک پسته نیروهای امنیتی افغان حمله کرده بود که در نتیجه تلفات هم داشت. جنرال محمد ناصر هدایت قماندان اردوی ملی خود با صدای امریکا گفت که نیروهای امنیتیشان مقاومت کرده، 14 نفر مسلح طالبان را کشته و 12 تن دیگر مجروح گردیده است. قماندان افزود که در این حمله یک سرباز اردوی ملی هم کشته شده و 6 سربازان دیگر زخم بردند.
بنایت تشکر آقای رحیمی از گزارش شما. گزارش بود از خبرنگار رادیو آشنا ابراهیم رحیمی از ولایت خوست.
وزیر خارجه چین روز جمعه گفت که فرستاده خاص را در امور افغانستان تعیین کرده است. او گفت که این موضوع نگرانی های آن کشور را پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان و احتمال ادامه درگیری ها در نزدیکی سرحدات چین نشان می دهد. وزارت خارجه چین با انتشار خبرنامه گزارش داده است که سونیوکشی سفیر پیشین چین در افغانستان و هند به این پست جدید تعیین گردیده و قرار است با افغانستان و کشورهای زی علاقه از نزدیک در مفاهمه باشد. در خبرنامه آمده است که چین که توجه جدی را برای انکشاف افغانستان مبذول داشته و تعهد کرده است تا شراکت استراتژیک میان دو کشور را پیش از پیش عمیق‌تر سازد، از این رو فرستاده خاص را به این منظور تعیین کرده است. وزارت خارجه چین گفته است که فرستاده تعیین شده برای اطمینان از ادامه صلح، ثبات و انکشاف در افغانستان و منطقه تلاش خواهد کرد.
رئیس شورای ولایتی فاریاب در شمال افغانستان از احتمال حمله گروهی طالبان و سقوط ولسوالی کوهستانات آن ولایت خبر می‌دهد. رحمت الله ترکستانی رئیس شورای ولایتی فاریاب می‌گوید بان که چندین بار این موضوع را با مسئولان امنیتی شریک کرده است، تا هنوز اقدام جدی در زمینه صورت نگرفته. شرح بیشتر را در گزارش از میرویس بیژن می‌شنویم.
آقای ترکستانی می‌گوید یک گروه چند صد نفری طالبان که پیش از این ولسوالی 400 ولایت غور را تصرف کرده بودند، بعد از درگیری با نیروهای پلیس به ولسوالی کوهستانات فاریاب در منطقه بندر پناه بردند.
تقریبا 20 روز میشه در ولسوالی کوهستانات در منطقه بندر طالبان تجمع کرده. یک وکیل ما به نام محیب الله خان اونجا مقامت داره. تقریبا 10-12 نفر از طالبان مرده، ایشان در میدان جنگ باقی مانده. از طرف حکومت هیچ نوع کمکی در اونا نشده. دو مردمی که در اونا نه معاش میده دولت، نه یاشه میده، نه مهمات میده. سلاح از خود مردم، مهمات از خود مردم.
اما مسعود یعقوبی سخنگوی پلیس فاریاب از انتقال مقداری از جنگ افزار از طریق هوایی به این منطقه خبر داده میگوید.
در رابطه با ولسوالی کوهستان، ما دیروز مهمات و تجهیزات ضروری برای یک نظامی که ضرورت بود، ما ذریعه هلیکوپترهای اردوی ملی در ولسوالی کوهستان انتقال دادیم. ما به زودترین فرصت نیروهای کمکی ما در او ساحه خواهد رسیدن.
بر اساس گفته های مسئولان امنیتی، ولایت فاریاب، سرپل و قسمت از ولایت جوزجان در شمال افغانستان حضور شورشیان در این ساحات محسوس است.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه خبرها. نیروهای اسرائیلی با حمایت تانک‌ها، طیاره‌ها و کشتی‌های جنگی روز جمعه برای دومین روز تهاجم زمینی به پیشروی در باریکه غزه قلمرو فلسطینی‌ها ادامه دادند. شرح بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
دکتران فلسطینی میگویند که کم از کم 21 باشنده غزه از زمان آغاز تهاجم زمینی اسرائیل تا کنون کشته شده است. هدف حمله زمینی تخریب تونل‌های اعلام شده است که جنگجویان از آن برای حمله بر اهداف اسرائیلی استفاده می‌کردند. اردوی اسرائیل صبح جمعه زمان از تلفات خبر داد که یک سرباز اسرائیلی در جریان درگیری با جنگجویان حماس کشته شد. گروه اسلامگرای حماس کنترل غزه را در دست دارد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز جمعه گفت که او آماده است تا تهاجم اردوی آن کشور را به شکل قابل توجه گسترش دهد. به نظر می رسد که حمله کنونی در مقایسه به عملیات سال 2008 و 2009 میلادی اردوی اسرائیل محدودتر باشد، که در جریان آن 1400 فلسطینی و 13 اسرائیلی کشته شدند. کریس گونیس سخنگوی اداره امدادرسانی و کار ملل متحد برای آوارگان فلسطینی به صدای آمریکا گفت که درگیری‌ها شرایط را برای 1.8 میلیون فلسطینی که در باریکه غزه زندگی می‌کنند غیر قابل تحمل ساخته است.
وزیر ترانسپورت مالزیا میگوید در صورتی که معلوم شود طیاره خط هوایی آن کشور به صورت عمدی سقوط داده شده است، آن بی‌حرمتی به نجابت انسان خواهد بود. لیوتین لای روز جمعه به خبرنگاران گفت که فیر هدفمند به سوی یک طیاره مسافربری تخطی از قوانین بین المللی می باشد و گفت که وی از تقاضای برای تحقیقات مستقل در مورد سقوط طیاره استقبال خواهد کرد. او گفت که تیم از 62 نفر را برای کمک به حمایت از خانواده های قربانیان به آمستردام فرستاده است. بان کی مون منشی عمومی ملل متحد خواستار تحقیقات شفاف در زمینه شده است. شبکه خبری ABC نیوز گزارش داده است که در میان 298 مسافر و عملیات طیاره خط هوایی مالزیا که روز پنج شنبه در شرق اوکراین سرنگون شد، بیشترین قربانیان آن حادثه را شهروندان هلندی و استرالیایی تشکیل داده و همچنان در میان آنان شهروندان مالزیایی، اندونزیایی، بریتانیایی، بلژیکی، آلمانی، فیلیپینی و کانادایی نیز شناسایی شده اند. هویت برخی از مسافرین تا به حال مشخص نشده است.
طوفان شدید که ده ها تن را در فیلیپین از پا درآورد روز جمعه قبل از وارد شدن به جنوب چین به گردباد شدید مبدل گردیده است. مقام های هواشناسی چین میگویند که گردباد مسمی به رامانسون به جزیره هاینان که در جنوب آن کشور موقعیت دارد ضربه زده و به سوی ولایت گوانگ دونگ در حرکت است. مقام های چینایی میگویند که طوفان و شمالی که به سرعت 200 کیلومتر در هر ساعت در حرکت بوده است، شدیدترین طوفان از 40 سال به این سو می باشد که جزیره هینان را ضربه زده است. با گزارش سینهوا، خبرگزاری رسمی چین، بیش از 26 هزار نفر قبل از وارد شدن طوفان به جزیره هینان آنجا را ترک کردند.
حکومت سومالیا به صورت رسمی خشکسالی را در 6 منطقه در حال اعلام کرده است که ناظران گفتند قیمت مواد غذایی در مناطق آسیب دیده افزایش یافته است. حکومت آن کشور روز پنجشنبه با تأسیس صندوق به هزینه $500,000 از جامعه جهانی برای مبارزه با کمبود روزافزون مواد غذایی و آب تقاضای کمک کرده است. عبدی احمد محمد وزیر زراعت سومالیا به صدای آمریکا گفت که مقام ها تلاش میکنند تا از قحطی مکرر که 3 سال پیش بیش از 200,000 سومالیایی را از بین برده و به صدها هزار تن دیگر را مجبور به فرار و کشورهای همسایه کنیا و حبشه کرده است جلوگیری کنند.
جمعه روز نلسن ماندلا است. این اولین بار است که این روز پس از مرگ رهبر آفریقای جنوبی در دسامبر سال گذشته به عمر 95 سالگی تجلیل می‌گردد. در نوامبر سال 2009 ملل متحد 18 ماه جولای را با روز تولد آقای ماندلا برابر می‌شود، به نام روز ننسل ماندلا مسمی کرده است. از آن روز به بعد میلیون ها نفر در سراسر جهان 67 دقیقه وقتشان را به طور داوطلبانه صرف کارهای خیریه می‌کنند. هر دقیقه این وقت به طور نمادین برای هر سالی است که آقای ماندلا برای برابری و مساوات مبارزه می‌کرد. جیکوب زوما رئیس جمهور آفریقای جنوبی از شهروندان آن کشور تقاضا کرده است که به یاد بود از آقای ماندلا در سال روان به پاک کردن محیط اطراف خود بپردازند. این بود خبرهای این ساعت و اکنون توجه کنید به خبرهای ورزشی و اقتصادی.
شنوندگان گرامی، اکنون هم توجه شما را به خبرهای ورزشی و اقتصادی این ساعت جلب می داریم که با استفاده از آژانس خبری اسوسییتد پرس تهیه شده است. نخست اقتصاد. بازار اسهام جهانی روز جمعه افت داشت. کارشناسان اقتصاد دلیل آن را تنش‌های سیاسی ایجاد شده و تعقیب سقوط دادن طیاره مسافربری مالزیایی در اوکراین عنوان می کنند. در 24 ساعت گذشته نفت نیز به تعقیب اعلام وضع تعزیرات جدید ایالات متحده بر روسیه بیش از 200% افزایش داشت. شاخص دکس آلمان 0.6% افت را نشان می‌داد، حالان که FTSE 100 بریتانیا 0.7% و کک40 فرانسه 0.1% کاهش داشت. سقوط طیاره خطوط هوایی مالزیا با 298 سرنشین آن در شرق اوکراین بحران موجود در منطقه را به شدت افزایش داده و کشورهای شرق و غرب را در یک درگیری عمیق‌تر تهدید می‌کند. ریک اسپونر تحلیلگر عرصه بازار می‌گوید باید بیشتر منتظر تغییر اوضاع در آینده باشیم که این رویداد غم‌انگیز چقدر بالای وضعیت اوکراین تاثیر می‌گذارد. در بازار ارز قیمت 1 یورو 1.35 دلار آمریکایی بود، حالان که ارزش دلار در برابر ین ژاپنی 10 سنت افزایش کسب کرد. ورزش. از جهان کرکت بگوییم. وان این که تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین دیدار 50 اوورهای خود با تیم ملی کرکت زیمبابوه نخست به میدان رفت و با از دست دادن 9 بازیکن خود در 50 اوور موفق به کسب 223 نمره شد. در میان بسمنهای افغان سمیع الله شینواری در 85 بال 65 نمره اخذ کرد، حالان که محمد نبی در 36 بار 54 نمره و نور علی زدران در 107 بال قادر به کسب 43 نمره شد. یک باری دیگر بیتسمن های افغان با نمایش بازی تیز در کمتر از 20 نمره از میدان خارج شدند و یک هدف آسان را به بازیکنان زیمبابوه تعیین کردند. تیم ملی زیمبابوه که در این اواخر کارکردگی خوب در جهان کرکت به عنوان یک تیم عضو دائمی شورای بین المللی کرکت از خود به نمایش نگذاشته بود، توانست هدف تعیین شده را در 45.1 اوور پوره کند و افغانستان را در نخستین رقابت شکست دهد. ویلیامز بازیکن زیمبابوه در 65 بال 70 نمره کسب کرد و تایلر در 52 بال 43 نمره به دست آورد. تیم ملی کرکت افغانستان
سه رقابت یک روزه 50 اوورهای دیگر نیز با زیمبابوه خواهد داشت که به تاریخ 20، 22 و 24 ماه جولای برگزار خواهد شد.
همه خواستار دریافت حقایق هستیم و صدای امریکا در خبررسانی موثق و دقیق شهرت جهانی دارد.
هر کس به یک رسانه معتبر برای دریافت اخبار نیاز دارد.
مردم سراسر جهان به صدای امریکا و عنوان منبع قابل اعتماد خبر حساب می کنند.
مردم خواستار نگاه جامع به جهانند و صدای امریکا آن را در هر سطح فراهم می کند.
موثق، معتبر و جامع. رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM و موج متوسط 1296.
مشروع مجموعه خبرهای جهان افغانستان و خبرهای اقتصادی و ورزشی را از رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و حالا نشر گزارش های این برنامه می پردازیم. دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان امروز جمعه برای بار دوم با هم دیدار کرده روی آینده سیاسی صحبت کردند. از سوی دیگر تفتیش کل آرای انتخابات که تحت نظارت ناظرین بین المللی و ملی و نمایندگان کاندیدان صورت می‌گیرد در دومین روز ادامه یافت، اما با اندک بودن تعداد ناظرین بین المللی این روند با کندی مواجه شده است. در این مورد عبدالحی ورشان از کابل گزارش دارد.
امروز جمعه آقایان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزاده دو نامزد ریاست جمهوری در کابل برای بار دوم ملاقات نموده روی مسائل متعدد و مهم کشوری گفت و شنود انجام دادند. سید آقا فاضل سنچارکی سخنگوی ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله گفت این دیدار در یک فضای کاملا دوستانه صورت گرفت.
این ملاقات و دیدار در منزل جناب دکتر صاحب عبدالله عبدالله صورت گرفت و هر دو رهبر پیرامون مسائل تکنیکی و مسائل سیاسی و مسائل کلان ملی صحبت‌های تفصیلی داشتند.
آقای سنچارکی به ادامه گفت قرار شد که این گونه دیدارها گاه به گاه ادامه داشته باشد تا هر دو رهبر راجع به مسائل مهم مملکت مشورت‌های بیشتری داشته باشند. این دیدار دو نامزد ریاست جمهوری در حال صورت گرفت که در مقر کمیسیون مستقل انتخابات پروسه شمارش مجدد و تفتیش 100% آرای انتخابات دور دوم ریاست جمهوری برای روز دوم هم ادامه داشت. با وجود اینکه روند تفتیش آرا با تأخیر چند روز آغاز شده است، هنوز هم شمار ناظرین بین‌المللی اندک بوده، کمیسیون به ظرفیت کامل به کار خود شروع نکرده است و تنها 30 تیم تفتیش که دیروز به کار خود شروع کرده بودند امروز هم در حضور ناظران بین‌المللی و نمایندگان کاندیدا مشغول تفتیش و شمارش مجدد آرا بودند. آقای یانکوبیش نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان نیز به روز جمعه به کمیسیون مستقل انتخابات رفته جریان کار تفتیش 100% آرا انتخابات را از نزدیک مشاهده نموده، گفت که تفتیش و شمارش مجدد آرا هرچند در این ماه مبارک رمضان مشکل است، مگر برای سلامت و اعتبار بخشی پروسه انتخابات نهایت مهم می باشد. امرالله امان یک تن از نمایندگان عبدالله عبدالله از روند تفتیش این گونه ابراز رضایت.
امروز روز دوم است، نتایج بسیار خوب هستن، آرای پاک و آرای مشترک شده، اونا تفکیک میشن. دیروز هم تعداد زیادی آرا از یک کاندید محترم به کاندید محترم دیگر حساب شدن.
یک دختر خانم عضو تیم نظارتی فیفا که نخواست نامش ذکر شود گفت مشکلات موجود در صندوق های رای بسیار اندک میباشد.
تک مارک شده ولی تک مارکش قدر واضح نبوده، یا در مقابل کدام کاندید کدام حرفی را نوشته کردن و یا کدام امضایی را کردن که این آرا مکمل کلش باطل شمرده شده.
نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات هم مشکلاتی را که طی دو روز مشاهده کرده است بسیار اندک دانست.
دیروز در حدود 32 صندوق رایدهی بررسی شد، مشکل جدی نداشت با جز از دو مورد که خیلی اندک و محدود بود و زیاد محسوس نمی‌شد.
ناظرین ملی و مسئولان رسانه‌ها را باور بر این است که در این دو روز تنها صندوق‌های رای از کابل پایتخت کشور تفتیش شدند که از قبل شکایت زیادی وجود نداشت. زمانی که صندوق‌های رای از ولایت برسند و تفتیش آغاز شود آنگاه معلوم خواهد شد که مشکل در کجا و با کدام پیمانه است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دیدبان حقوق بشر میگوید اخراج یک مقام ارشد وزارت امور خارجه ایالات متحده توسط بحرین در هفته گذشته نشان می‌دهد که این کشور در مورد اصلاحات سیاسی جدی نیست. این نهاد همچنان از پاسخگویی رئیس جمهور اوباما در این مورد انتقاد می‌کند. اسکات استرن خبرنگار صدای آمریکا گزارش دارد در این مورد که برگردان آن را همکارم ژیلا سمیعی پیشکش می‌کند.
به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای تشویق اصلاحاتی که بعد از مظاهرات سال 2011 در ماناما وعده شده بود، وزارت خارجه ایالات متحده هفته گذشته تام ملونسکی مأمور ارشد امور بشریان وزارت را به بحرین فرستاد. اما بعد از آنکه او اشتراک مقامات دولتی بحرین را در نشستش با رهبران مخالفین رد کرد، از آن کشور اخراج شد. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید جان کری وزیر خارجه به همتای بحرینی خود تلفن کرده و در این مورد اعتراض کرد.
We were very clear that we found some of the requests issued by the government of Bahrain to be inappropriate.
ساکی گفت ما در برداشت خود از اینکه برخی از درخواست‌های صادر شده توسط حکومت بحرین نامناسب و خلاف عرف و آداب دیپلماتیک بوده است کاملا روشن بوده. ما همچنین یک رابطه مهم با حکومت بحرین داریم و نگرانی‌های خود را برای آنها واضح ساخته‌ایم. بخش بزرگ از این رابطه مهم داشتن بحرین به عنوان پایگاه برای عملیات‌های نیروی دریایی ایالات متحده در خلیج فارس و بخش‌هایی از اقیانوس هند است. این پاسخ ایالات متحده به گفته سارا مرگون عضو دیدبان حقوق بشر ناکافی است.
The US needs to take much stronger measures and show that the ouster of Malinowski is not only
سارا میگوید نیاز است آمریکا اقدامات بسیار قوی‌تری را در پیش گرفته و نشان دهد که اخراج ملنسکی در کوتاه مدت نه تنها مشکل ساز بلکه در دراز مدت برای منافع امنیت ملی ما نیز مشکل ساز خواهد بود. مرگون میگوید بحرین میخواست تا ملاقات ملونسکی را با رهبران مخالفین تحت نظارت داشته باشد که این نشانه آن است که آنها در مورد اصلاحات جدی نیستند. به گفته مرگون این کاملا خودسرانه و بسیار نگران کننده است و نشان میدهد که بحرین کاملا آماده برای انجام یک گفتمان ملی نیست و علاقمند هم نیست. اعلامیه حکومت بحرین حاکی است که ملونسکی در امور داخلی آن کشور مداخله میکرد. اما آدم اریل، سفیر پیشین امریکا در بحرین میگوید این توضیحات کاملا از رد اصلاحات سیاسی توسط حکومت تفاوت دارد.
That doesn't mean that somehow the Bahraini government is walking away from the dialogue process. It may
be. او میگوید این بدان معنا نیست که به نوعی حکومت بحرین از روند گفتگو دوری میجوید. اما شاید آنها در مورد نقش مثبت و یا منفی ایالات متحده در این راستا نگرانند. من فکر می کنم این اقدام بیشتر نگرش حکومت بحرین را نسبت به ایالات متحده آمریکا نشان میدهد، نه نسبت به مخالفین. مرگون میگوید در این مقطع زمانی که واشنگتن چنانه که نیاز است در منطقه جدی گرفته نمی شود، اخراج این دیپلمات ناراحت کننده است. در این زمان واشنگتن از تمام جوانب در بحرین خواسته است تا به روند مصالحه متعهد باقی بمانند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را شنیدید. رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی عین موج با رادیوی آشنای صدای آمریکا نشرات دارد. اما شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید که از 7 شام تا 7 صبح نشرات دارد. شنونده های عزیز، قبل از این که آخرین گزارش برنامه را بشنوین، باید بگویم که از سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده که در مورد اوکراین لحظات بعد صورت میگیره، شما میتونین که در مورد سخنهای آقای اوباما در برنامه بعدی از رادیو آشنای صدای آمریکا بشنوید. و اکنون هم میپردازیم به آخرین گزارش این برنامه. مقامات نظامی غربی پیرامون افزایش تسلیحات ثقیل و پیشرفته در دسترس جدایی طلبان طرفدار روسیه در اوکراین هشدارهای تازه‌ای را صادر کردند. جیف سلدن از وزارت دفاع ایالات متحده گزارشی را تهیه کرده که شرح آن را محمد هاشم حبیب‌زاده پیشکش می‌کند.
مشاهدین تلاش میکنند صدای راکت ها را از نوار ویدیویی ثبت کنند که به گونه غیر مسلکی فیلم برداری شده و در اینترنت نشر شده است. مقامات ناتو میگویند که این نوار ویدیویی بخشی از جریان روزافزون است که تشدید روسیه را به ثبوت رسانیده و دستگاه پرتاب راکت روسی را نشان میدهد که مواضع را در داخل اوکراین هدف قرار میدهد. استیف وارن سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که جدای طالبان اکنون تسلیحات ثقیل در دست دارند.
It is a build up that involves heavy weapons and sophisticated weaponry. Specifically we've seen
armor. این یک انکشافی است که تسلیحات ثقیل و پیشرفته در آن شامل است. به ویژه ما شاهد فیرهای آوان و توپخانه بوده ایم.
استیف وارن می افزاید که این روند به شکل گسترده متفاوت تر از تقاضاهای علنی مسکو برای صلح و ثبات است.
Their actions do not support those words. Their actions include building troops up on the border. Their actions include
عمل آنان گفته هایشان را حمایت نمی کند. اقدامات آنان شامل افزایش عساکر در مرز با اوکراین، جریان دادن تسلیحات ثقیل با آن سوی مرز و حمایت نیروهای غیر منظم و جدای طالبان در اوکراین است.
مقامات ارشد ایالات متحده در مورد تأثیرات مرگبار تسلیحات روسی نگرانی های جدیدتری را اظهار داشتند. می گویند که یک طیاره ترانسپورتی اوکراین با تاریخ 14 ماه جولای که در ارتفاع 6000 متر پرواز داشت سقوط داده شد. از پایان ماه می به این سو دو طیاره و دو هلیکوپتر دیگر اوکراینی نیز سقوط داده شده است و برخی از آنها توسط راکت های زمین به هوا هدف قرار گرفته است. بوریس زلبرمن از بنیاد امور دفاعی و دموکراسی میگوید که استخبارات روسیه در این جنگ شامل است.
You need somebody that's been trained, whether and you have a lot of folks in the Donetsk regular military that are former.
در جنگ به افراد آموزش دیده نیاز است و در دونیسک نیروهای غیر منظم نظامی وجود دارد که کارمندان پیشین استخبارات روسی و استخبارات نظامی آن کشور است.
سن اکونور تحلیلگر امور در گروه تحلیلگران دفاعی جنس میگوید که یک واقعیت تازه ثابت می سازد که نیروهای زمینی اوکراینی در شرق آن کشور با تسلیحات پیشرفته تر مورد حمله قرار گرفتند.
این سیستم تورنیدو بود و اساساً یک سیستم انکشاف یافته است که چندین راکت را همزمان شلیک می کند و در کنار آن تسلیحات حمایوی توپخانه نیز وجود داشت.
اکنون میگوید که دستگاه پرتاب راکت تورنیدو برد کافی دارد و حتی میتواند از داخل روسیه شرق اوکراین را هدف قرار دهد. اردوی اوکراین از متحدین غربی خیش خواستار کمک بیشتر شده است، اما تا حال ایالات متحده و ناتو به شکل محدود کمک های غیر مهلک را به آن کشور فراهم کردند.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
توجه کنید به فشرده خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز جمعه با شمار از اعضای کابینه و کارمندان ارشد دولتی با بولسوالی ارگون ولایت پکتیکا سفر کرد. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، حامد کرزی در جریان سفرش با اعضای خانواده‌های قربانیان حادثه روز سه‌شنبه در ارگون نیز دیدار کرد. وزیر خارجه چین روز جمعه گفت که فرستاده خاص را در امور افغانستان تعیین کرده است و گفت که این موضوع نگرانی‌های آن کشور را در مورد خروج نیروهای ناتو از افغانستان و احتمال بروز نارامی‌ها در نزدیکی سرحدات آن کشور نشان می‌دهد. وزارت خارجه چین با انتشار خبرنامه گزارش داده است که سون یوکچی سفیر پیشین چین در افغانستان و هند به این پست جدید تعیین گردیده و قرار است با افغانستان و کشورهای ذی علاقه از نزدیک در مفاهمه باشد. رئیس شورای ولایتی فاریاب در شمال افغانستان از احتمال حمله گروهی طالبان و سقوط ولسوالی کوهستانات این ولایت خبر می‌دهد. رحمت الله ترکستانی رئیس شورای ولایتی فاریاب میگوید با آنکه چندین بار این موضوع را با مسئولان امنیتی شریک کرده، تا هنوز هم اقدام جدی در زمینه صورت نگرفته است. نیروهای اسرائیلی با حمایت تانک‌ها، طیاره‌ها و کشتی‌های جنگی روز جمعه برای دومین روز تهاجم زمینی و پیشروی در باریکه غزه قلمرو فلسطینی‌ها ادامه دادند. وزیر ترانسپورت مالیزیا میگوید در صورتی که معلوم شود که طیاره خط هوایی مالیزیا به صورت عمدی سقوط داده شده است، آن بی‌حرمتی به نجابت انسان خواهد بود. لیوتن لای روز جمعه به خبرنگاران گفت که فیر هدفمند به سوی یک تیاره مسافربری تخطی از قوانین بین‌المللی می باشد و گفت که وی از تقاضای برای تحقیقات مستقل در مورد استقبال خواهد کرد. با این خبرها.